تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترضى المؤمنين والجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الامر الثاني القاعده الثانويه للمتعادلين. قد تقدم ان القاعده الاوليه في المتعادلين هي التساقط، ولكن استفاضت الاخبار بل تواترت في عدم التساقط، غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة أقوال. بحث در باب تعارض بود. عرض شد که متعارضین به دو قسم تقسیم می شوند، تارتن متعارضین متعادلین هستن. سلام و تارتن احد المتعارضین بر دیگری ترجیح دارد. فعلا بحث در متعارضین متعادلین بود. عرض شد در باب متعارضین متعادلین در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اول قاعده اولیه در متعارضین متعادلین بود که در این مرحله گفتیم قاعده اولیه در این باب تساقط است. اگر دو دلیل با یکدیگر تعارض کردند، هیچ کدام دارای مرجحی نبودند، قاعده اصولیه اقتضا می‌کند که هر دو دلیل تساقط کنند و حجت نباشند. این رو ذکر شد و اثبات کرد. مرحله دوم بحث در قاعده ثانویه است. می‌فرمایند ولو ما اثبات کردیم که بر طبق قواعد اصولی متعادلین باید تساقط کنند، ولی دلیل خاص داریم، روایاتی داریم که این روایات دلالت میکنند بر عدم تساقط دو روایت متعادل. پس دلیل خاص داریم که میگوید دو روایت متعارض اگر متعادل بودند تساقط نمی کنید. در حدود حداقل 12 روایت در این زمینه داریم که ادعای تواتر این اخبار شده است. ولی باید بدانیم که این روایات لسانشون با هم هماهنگ نیست. در یک مسئله همه این روایات مشترکند. این اخبار میگویند روایتین متعادلین سقوط نمی کنند. در این مسئله مشترکند، ولی بعد سقوط نمی کنند. پس باید چه کنیم و به کدام عمل کنیم؟ اینجا لسان روایات هماهنگ نیست، بلکه علمای اصول از این روایات سه نظر رو استفاده کردن. هر کسی از این روایات برای خودش نظر خاصی رو استفاده کرده و بر طبق اون نظر حکم داده است که مجموعه این نظرات سه قول است. قول اول، پاره ای از این روایات میگویند روایتین متعادلین سقوط نمی کنند، بلکه انسان مخیر است در اخذ به هر کدام از این دو روایت. چند تا از این روایات مفادشون اینه، دو روایت سقوط نمی کنند، بلکه انسان مخیر است هر کدام از این دو روایت رو اخذ کند و به هر کدام عمل. مشهور علما قائل به همین مسئله هستند، بلکه ادعای اجماع هم شده است. نظر دوم، پاره ای از علما میگویند از توقف و فلفتوا و العمل و بالاحتیاط. پاره ای از علما میگویند از این روایات ما چنین استفاده میکنیم، در مقام فتوا فقیه باید توقف کنه، یعنی در طبق هیچ کدام از این دو روایت نمیتونه فتوا بده، ولی در مقام عمل باید جوری عمل کند و وظیفه عملیه برای مکلفین و مقلدینش مشخص کند که مطابق با احتیاط باشه، ولو اون احتیاط مخالف با ظاهر هر دو دلیل باشه. مثال دقت کنید، موضوعی داریم که در احکام مسافرت فردی سه فرسخ رفته است و پنج فرسخ برگشته است، یک مسیر رو مستقیم طی کرده سه فرسخ و دور زده پنج فرسخ که مجموعاً میشه هشت فرسخ. آیا در این هشت فرسخ به این شکل باید نماز شکسته باشد یا نماز رو باید تمام باشد؟ روایات مختلف است. یک روایت میگوید یجب القصر، روایت دیگر میگوید یجب التمام. این هشت فرسخ سفری نیست و باید نماز تمام باشد. بین این دو روایت تعارض است، هر دو روایت هم متعادلند، هیچ ترجیحی ندارند. در مقام فتوا فقیه بر طبق هیچ کدام نمیتواند فتوا بده، بگه قصر بخونید یا بگه تمام بخونید، نمیشه. فتوا بر طبق هیچ کدام نمیتواند، باید عمل به احتیاط کنه. عمل به احتیاط یعنی چه؟ یعنی حکم کنه که مکلف و مقلدش جمع کند بین قصر و بین تمام. هم باید نمازش رو قصر بکنه و هم نمازش رو تمام بکنه. ولو این حکم مخالف با ظهور هر یک از اون دو روایت است، چون روایت قصر میگه واجب قصر است بلاغه ظهورش اینه، روایت تمام میگه واجب تمام است بلاغه. ولی مجتهد باید فتوا بده به جمع بین هر دو چون مطابق با احتیاط است. پس نظر دوم این است اگر متعارضه متعادله این بودن التوقف فی الفتوا و العمل بالاحتیاط، این هم نظر دوم. نظر سوم این است که فقیه در رابطه با این دو روایت باید ببیند کدام یکی از این دو روایت به احتیاط نزدیک است، یا به عبارت دیگر کدام یکی از این دو تا دلیل مطابق با احتیاط است. اگر یکی از این دو با احتیاط مطابق بود فتوا بدهد بر طبق اون یکی، و اگر هیچ کدام مطابق با احتیاط نبودن مخیر است بین هر دو روایت. مثال یک روایت میگه در رکعت سوم یک تسبیح اربعه واجب است، روایت دوم میگوید سه تسبیح اربعه واجب است. اون روایتی که میگوید سه تسبیح واجب است مطابق با احتیاطه. مجتهد و فقیه باید بر طبق او فتوا بدهد. اما اگر جایی بود که هیچ کدام از این دو روایت مطابق با احتیاط نبودند، یکی میگه نماز جمعه واجب است، فرض کنید، و دیگری میگوید نماز جمعه حرام است، اینجا احتیاط نیست دیگه. اگه بگید واجب مطابق با احتیاط، اونی که میگه حرامه میگه ترکش واجبه، باید ترک کنه. پس اینجا هیچ کدوم مطابق با احتیاط نیستن. در این صورت فقیه مخیر است به هر کدام از این دو که دلش خواست فتوا بدن. پس قول سوم این شد که فقیه بر طبق هر کدام از این دو روایت که مطابق با احتیاط بود فتوا میدن، اگر مطابق با احتیاط نبود یکی از این دو روایت مخیر است در فتوا دادن بر طبق هر کدام. این سه قول است که هر کدام ادعا میکنن، ما از روایات این نظرمون را به دست آوردیم. حالا ما باید بررسی کنیم ببینیم روایات باب بر کدام یکی از این سه قول دلالت میکنن. آیا از روایات استفاده میکنیم قول اول را که تخییر در مقام فتوا باشد مطلقا، چه مطابق با احتیاط باشه یا نباشه، یا قول دوم را که توقف در فتواست، یا قول سوم را که فتوا بر طبق مطابق احتیاط به الا تخییر. می فرمایم قبل از این که وارد این استظهار بشیم و استنباط از روایات یکی دو نکته رو باید ذکر کنیم و بعد وارد استنباط بشیم. الامر الثانی القاعده الثانویه للمتعادله، امر دوم قاعده ثانوی است برای دو روایت متعارض متعادل. قد تقدم گذشت این که قاعده اولیه در متعادله تساقط است. ما مفصل اثبات کردیم که در دو روایت متعارض قاعده اولیه و قاعده اصولی این است که هر دو تساقط کنند. ولیکن استفاضت الاخبار، اخبار مستفیضه هستند، بل تواترت، بلکه متواترند فی عدم التساقط، در عدم تساقط. مستفیض و متواتر رو قبلا هم در پاره از موارد اشاره کرده ایم. خبر مستفیض خبری است که از حد خبر واحد گذشته است و به حد خبر متواتر نرسیده است. خبر متواتر هم یعنی خبر مفید علم دیگه. حالا ایشون میفرمان لکن استفاضت الاخبار، اخبار مستفیضند بلکه متواترند در عدم تساقط. غیر ان آراء الاصحاب، غیر از این که آراء اصحاب اختلاف دارد در استفاده کردن نوع حکم از اون روایات و اخبار. اصحاب در استفاده نوع حکم از اون روایات اختلاف دارند. حالا که تساقط نیست پس حکم چیه؟ اصحاب اختلاف کردن در برداشت حکم از اون روایات. چرا اختلاف کردن اصحاب؟ لاختلافه ها، به خاطر اختلاف خود روایات، چون خود روایات لسانش مختلف هست. حالا آراء اصحاب اختلاف نمودن بر سه قول. قول اول التخییر و بالعقض به احد این هم، تخییر در عقض به هر یک از اون دو، مجتهد به هر کدام از این دوتا روایت که دلش میخواد فتوا بده. و هو مختار المشهوره، مختار مشهور علما همین است. بل نقل الاجماع علیه، بلکه نقل شده اجماع بر این مطلب. قول دوم التوقف بما یرجع الى الاحتیاط فی العمل، که بعضیا شکیلتر این عبارت رو بیان کردن که من از خارج عرض کردم، میگن التوقف فی الفتوا و الرجوع الى الاحتیاط فی العمل، توقف نمودن در فتوا به اون چی که در میگردد به احتیاط در عمل، یعنی در فتوا توقف کنه و رجوع کند به احتیاط در عمل. ولو کان الاحتیاط مخالفا لهما، ولو احتیاط مخالف ظهور هر دو روایت باشد. در کجا احتیاط مخالف ظهور هر دوست؟ مثل جمع بین قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به این دو، که در اون موردی که در قصر و اتمام ادله تعارض دارن، توقف در فتوا و عمل به احتیاط که جمع بین قصر و اتمام باشد. ولو این جمع مخالف ظهور این روایاته، چون هر کدام میگوید قصر تنها و یا اتمام تنها. و انما کانت توقف و یرجع الی الاحتیاط، چرا توقف اینجا رجوع به احتیاط میکنه؟ یعنی توقفی است که نتیجهش احتیاط است. لان التوقف یراد منه التوقف فی الفتوا علی طبق احدهما، مراد از توقف توقف در مقام عمل نیست، مراد از توقف توقف در مقام فتواست، به خاطر اینکه توقف اراده می شود از این توقف توقف در فتوا بر طبق احدهما. و هازا یستلزم الاحتیاط فی العمل، و این مستلزم احتیاط در عمل هست. شما هر جا می بینید علما در رساله هاشون احتیاط واجب دارن، این احتیاط واجب فتوا نیست بلکه توقف در فتواست، یعنی برگشت میکنه به جایی که فقیه نتوانسته حکم رو استخراج بکنه، در فتوا توقف کرده، رجوع به عرض کنم که احتیاط کرده. و از همینجاست که اگر فقیه دیگری در باب احتیاطات فتوا داشت، انسان به فتوا میتونه رجوع کنه. چرا؟ چون معلوم میشه اون فقیه حکم شرعی واقعی رو توانسته به دست بیاره، اون فتوا داره، این آقا احتیاط واجب داره. نتیجه اینه که اون آقا به حکم رسیده، ولی این آقا به اون حکم واقعی و به اون حکم شرعی در مقام فتوا نرسیده است. لذا میگن در مقام احتیاطات رجوع به فتوا با شرایطش میشه انسان داشته باشه. الا یک جا هست که امام احتیاط میکنن و تعجب این حرف امام. در یک مورد امام میفرمایند که احتیاط، ولی در این احتیاط هم به کسی رجوع نکنید، که من خودم نفهمیدم چطور میشه آدم از این بر بگه احتیاط یعنی توقف در فتوا، از این بعد فرمان به کسی رجوع نکنید. اونم یک مورد فقط، اونم در مورد حلق رأس برای حاجی سروره، حاجی که اول بار به مکه میره. پاره ای از علما میگن مخیره که سر رو بتراشه یا از کنم تقصیر بکنه. امام میفرمان احتیاط واجب اینه که حلق بکنه و در این احتیاط واجب هم سزاوار نیست که به کسی دیگر رجوع کنه. حالا چجور میشه من نمیدونم، این فتوای جدیدی است که امام پیرار سال من دیدم ظاهرا چیز جدید علایه. و هذا یستلزم الاحتیاط فی العمل، میفرمایند توقف در فتوا همیشه مستلزم احتیاط در عمل است. کما فی مورد الفاقد للنص مع العلم الاجمالی بالحکم، چنانچه در تمام مواردی که نصی وجود ندارد و علم اجمالی به حکم داریم، اونجا همیشه ما عمل به احتیاط میکنیم. مثلا احتیاط در جایی است که علم اجمالی به حکم داریم و نصی که بیاد مورد حکم رو مشخص کنه، مورد تکلیف رو مشخص کنه نداریم، احتیاط هم ممکن است، به احتیاط عمل میکنیم. اینم قول دوم. قول سوم وجوب العهد ما طابق من عمر احتیاط، وجوب عهد به اون چی که مطابق است از این دو روایت با احتیاط. دقت نمونید فرق بین قول دوم و قول سوم اینه که قول دوم میگه توقف در فتوا بر طبق هیچ کدام فتوا نمیتونه بده، ولی قول سوم این است که میگوید ببینه هر کدام از این دو روایت که نزدیک به احتیاط بود مطابق با احتیاط بود بر طبق او فتوا بده. قول سوم وجوب عهد به اونچه که مطابق است از این دو روایت با احتیاط. فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط، اگر در بین این دو تا روایت مطابق با احتیاط نبود، تخیر بینهما، بین هر دو در این صورت مخیر. ولابد من النظر في الاخبار لاستظهار الاصح من الاقوال، لابد است که ما نظر به اخبار داشته باشیم به خاطر استظهار نمودن اصح از این اقوال. و قبل النظر فيها ينبغي الكلام عن امكان صحه هذه الاقوال جمله بعد ما سمعت. میفرمایند مطلبی رو که قبل از بررسی اخبار باید ذکر کنیم این است که اصلا در این مورد با وجود قاعده اولیه آیا درست است که ما به قاعده ثانویه مراجعه کنیم؟ قاعده اولیه میگوید تساقط. آیا بین این دو تنافی و تضاد وجود ندارد؟ و به عبارت دیگر آیا بین خود قاعده اولیه و قاعده ثانویه تعارض نیست؟ چون قاعده اولیه می گفت دو روایت سقوط می کنن، ولی قاعده ثانویه می گوید سقوط نمی کنن. می فرمایند در دو قول از این سه قول حالا به یک شکلی میشه توجیه کرد. اون قولی که معتقد است به این که اخذ کنیم به روایت مطابق با احتیاط، خب این قول رو میشه به یک شکلی توجیه کرد. یا اون قولی که قائل به توقف است، اون قول قابل توجیهه، چون توقف با تساقط در نتیجه فرق نداره. توقف در فتوا با همون تساقط در نتیجه فرق نمی‌کنه. قول به تساقط هم میگه بعد از تساقط به احتیاط عمل کن، قول به توقف هم میگه بعد از توقف به احتیاط عمل کن. علایه‌ها قول دوم و سوم رو با اون قاعده اولیه به یک شکلی میشه توجیه کرد، ولی قول اول که قول به تخییر است در تضاد کامل با قاعده اولیه است. قاعده اولیه میگه تساقط و تخییر نه، هیچ کدام حجت نیستن. ولی قاعده ثانویه میگوید هر کدام از این دو لا علی تعیین حجت است، به هر کدام که عقل کنی اشکالی و تواره نیست. میفرمایند بین قاعده اولیه و قاعده ثانویه هیچ گونه منافاتی وجود ندارد، به علت اینکه ما در قاعده اولیه که حکم به تساقط می کردیم به این بیان بود، می گفتیم چون دو خبر متعارضند ادله حجیت خبر واحد هر دو رو شامل نمی شود چون مانع داریم. از این طرف ادله حجیت خبر واحد یعنی صدق العادل هم دال بر حجیت احدهما مخیرن نیست. پس بنابراین این دوتا خبر حجیتشون مانع داره و دلیل دیگری بر حجیتشون نداریم، پس هر دو خبر تساقط میکنه. این قاعده اولیه بود که مفصل بحثش کردیم. حالا میفرمایند چه اشکالی داره؟ ما بر طبق قاعده اولیه گفتیم دلیلی بر حجیت این دو نداریم، حالا چه اشکال داره دلیل ثانوی وارد بشه؟ دلیل ثانوی بگوید احدهما لا علی تعیین حجت است و ما بر طبق این دلیل ثانوی عمل کنیم. پس بر طبق دلیل اولی که حکم به تساقط می کردیم به این خاطر بود که دلیل آخری بر حجیتشون نداشتیم، ولی حالا که دلیل آخر بر حجیت این دو مخیرن وارد شد که این روایات باشد، ما بر طبق این دلیل دوم میگیم یکی از این دو روایت تخییرن حجت است و هیچ گونه اشکالی هم اینجا نمی‌کند. این قلت که در این مورد شما میگویید بر طبق دلیل ثانوی یکی از این دو روایت حجت است، خب نتیجه این قول میشه قول به سببیت. یعنی نتیجه این قول این میشود که بر طبق هر یک از این دو مصلحت جعل شده، شما به هر کدام که عمل کنید اینها حجت است. پس شد قول به سببیت و قول به سببیت هم که باطل. ایشون در مقام جواب می فرمایند اگر ما می بودیم و همون ادله اولیه و حکم می کردیم به تخییر مستلزم سببیت بود، ولی فرض ما بر این است که از ناحیه خود شارع دلیل وارد شده که روایتین متعارضتین یکی از این دو لا علی تعیین حجت است. پس ما اگر بدون دلیل با همون ادله اولیه حکم می کردیم به تخییر سببیت بود، ولی حالا دلیل مستقلی داریم، شارع مستقلن حکم می کند که در روایتین متعارضتین مخیری بین این دو، به هر کدام که عمل کردی من او رو قبول دارم، یعنی وظیفه عملیه خودت رو انجام داده. این مستلزم سببیت نیست که اشکالی هم ایجاد نمی کنه. تا بعد برسیم به مطلب فقبل النظر فيها ينبغي الكلام عن امكان صحة هذه الاقوال جملة. قبل از نظر در این اخبار سزاوار است کلام از امکان صحت این اقوال فی الجمله. آیا اصلا درست به ما بعد از اینکه قاعده اولیه داریم بیایم این اقوال رو بگیریم یا نه؟ بعد ما سبق من تحقیق بعد از اون که در گذشته ثابت شد اینکه قاعده اولیه به حکم عقل تساقط است. ما گفتیم قاعده اولیه به حکم عقل تساقط است. فکیف یصح الحکم بعدم تساقط ماهین ازن؟ چجور صحیح است حکم به عدم تساقط این دوتا دلیل در این هنگام؟ و اکثر ها اشکالا در اون دو مورد اخیر قابل توجیه هست، اما اکثر این اقوال از حیث اشکال هو القول به تخییر بین هما. قول اول است که قائل به تخییر بین این دوتا روایت است. چرا؟ به خاطر این که محاضر سوال در مقام جواب از این سوال میگوییم انه اذا فرض از قیام الاجماع، اگر فرض شد قیام اجماع و نهوض اخبار بر عدم تساقط متعارضه، این اجماع و این اخبار میشه دلیل ثانوی. فان ذلک یکشف، پس به درستی که این اجماع و اخبار کشف میکند از جعل جدیدی از طرف شارع برای حجیت یکی از دو خبر بالفعل لا علی التعیین، این دلیل ثانوی آمده از ناحیه خود شارع میگوید یکی از این دو لا علی التعیین حجتند. و هذا الجعل الجديد، و این دلیل دوم منافاتی ندارد با اون چرا که ما گفتیم او را سابقا از علت تساقط متعارضین بنابر طریقیت بین این دو تنافی ندارد. ما در سابق علت تساقط رو گفتیم. حالا علت تساقط چیه؟ لانه انما حکمنا بالتساقط، ما در سابق که در طبق قاعده اولیه حکم به تساقط کردیم. فمن جهت، پس از این جهت بود، از جهت قصور دلالت ادله حجیت اماره از شمولش متعارضین را یا یکی از این دو را لا علت تعیین. ما در گذشته که حکم به تساقط کردیم گفتیم ادله حجیت خبر شامل هر دو نمیشن، شامل یکی از این دو لا علت تعیین هم نمیشن. خب چون اونجا دلیل حجیت نداشتیم میگفتیم حجت نیستن. حالا دلیل ثانوی آمده میگه احد هما لا علی التعیین حجتن، چه اشکالی داره ما بعد طبق این دلیل ثانوی عکس کنیم؟ ولیکن لا یقدح فی ذلک، ضرر نمیرساند در این مطلب انجر در دلیل خاص و این که وارد شود دلیل خاص دومی که یتضمن و دربر داشته باشد بیان حجیت یکی غیر معین از این دوتا را به جعل جدید، به حکم جدید. لا به نفس الجعل الاول، نه به خود اون حکم اولی که دربر دارد او را ادله عامه، که اون ادله عامه حجیت خبر واحد بود. حالا که ما میگیم بین این دو تا روایت تخییر است، نمیگیم به سبب همون دلیل اولی است که شما بگید خب اون دلیل اولی که شما میگفتین شامل این دو نمیشود چون مانع داره، ما میگیم دلیل دوم آمده شامل این دو میشود. ولا یلزم من ذلک، لازم نمیاد از این مطلب یعنی حجیت این دو کماقیل چنانچه گفته شده ان تکون الاماره، این که بوده باشد اماره در این هنگام مجهول بنابر قول به سببیت، نتیجه این قول سببیت نمیشه. فانه انما یلزم ذلک، همانا لازم میاد این سببیت اگر عدم تساقط به اعتبار اون دلیل اول باشه. اگر شما بگید با اون دلیل اول حکم به عدم تساقط میکنید، میگیم خب بله نظر اینه که با این که دلیلی نداریم ولی شما حکم میکنید که بر طبق هر یک از این دو تا خبر مصلحت جعل میشود و هر کدام مطابق با واقع هستن، ولی چنین نیست. ما میگیم دلیل دوم آمده، میگه یکی از این دو حجت هستن. و به عبارت اخرى اوضح، به عبارت دیگر واضح تر، انه لو خلینا نحن والادله العامه الداله علی حجیت الاماره، اگر تنها باشیم ما با اون ادله عامه‌ای که دلالت میکند بر حجیت اماره، پس به درستی که باقی نمیماند دلیلی برای ما بر حجیت یکی از این دو تا متعارض. اگر ما باشیم اون ادله اولیه که صدق العادل باشد، خب این دو تا متعارض رو شامل نمیشود چون مانع دارد. لقصور تلک الادله عن شمولها لهما، در سابق اینا توضیح دادیم دیگه در اون قاعده اولیه، به خاطر قصور اون ادله از شمول اون ادله هر دو خبر را، ما قبول داریم مانع داره، ادله صدق العادل شامل این دو خبر نمیشود. فلا بد من الحکم بعدم حجیت امام معن، باید حکم کنیم هیچ کدام از این دو حجت نیستن بر طبق دلیل اولیه. اما وقت فرض قیام دلیل خاص فی صورت تعارض بالخصوص علی حجیت احد،
احد ماست. اما در وقتی که فرض شده قیام دلیل خاصی در صورت تعارض بالخصوص بر حجیت یکی از این دو، حالا که دلیل خاصی داریم میگه در صورت تعارض یکی از این دو تا خبر حجته، فلا بد من الاخذ به، باید اخذ کنیم به دلیل خاص و یدل علی حجیت احد ما بجعل جدید و دلالت میکند همین دلیل خاص بر حجیت یکی از این دو بجعل جدید، ولا مانع عقلی من ذلك، هیچ مانع عقلی از این مسئله وجود ندارد. یک دلیل مانع داره شامل این خبر نمی شود، ولی دلیل دیگر میاد میگه این خبر حجت هستش، چه اشکالی پیدا میکنه؟ و علی هذا نتیجه مطلب فالقاعدة المستفادة من هذا الدلیل الخاص قاعدة ثانویه، اون قاعده ای که استفاده می شود از این دلیل خاص که اخبار باشد، این قاعده ثانویه است که جعل شده از طرف شارع بعد از این که قاعده اولیه به حکم عقل تساقط بوده است. پس مقتضای قاعده اولیه تساقط بوده، چون دلیل بر حجیت این دو تا روایت نداشتیم، ولی مقتضای دلیل دوم عرض کنم که حجیت این دوست، چون که خود این دلیل دوم دال بر حجیت اینها می باشد. بقی علینا ان نفهم معنی التخییر علی تقدیر القول. به آخرین مطلبی که در اینجا اشاره می فرمایند این است که می فرمایند تخییر در اینجا که شما قائل به تخییر می شدید، تخییر در واقع است یا تخییر در حجیت است؟ همون اشکالی که خودشون قبلا به قائلین به تخییر داشتند، خب این همون اشکال اینجا وارد می شد. شما قائل به تخییرید، مرادتون از این تخییر چیه؟ آیا تخییر در واقع است و یا تخییر در حجیت است؟ خودتون قبلا گفتید تخییر در واقع که غلط است و درست نیست، و تخییر در مقام حجیت هم بلا دلیل است، هیچ گونه دلیلی نداره. اینجا چی میگید؟ مرادتون از تخییر کدام تخییر است؟ ایشون میفرمایند مرادمون از تخییر تخییر در واقع نیست، بلکه مرادمون از تخییر تخییر در مقام حجیت است. خب اگر تخییر در مقام حجیت باشد، تخییر در مقام حجیت نیاز به دلیل دارد. می‌فرمایند دلیل ما بر تخییر در مقام حجیت همین ادله خاص است. تا قبل از این ادله خاص ما دلیلی بر حجیت احد و ما مخیرن نداشتیم، ولی این ادله خاص میگویند احد و ما مخیرن حجت است. حجیت یعنی چه؟ حجیت رو معنا می کنن. می فرماین این که ما می گوییم احد و هما حجت است، معناش این است که اگر بر طبق هر کدام عمل کردیم، بر طبق هر روایتی مخیری عمل کنیم، اگر اون روایت مطابق با واقع بود فبه ما شما به واقع رسید، اگر مطابق با واقع نبود شما معذورید. یعنی شارع تو رو عقاب نمی کنه. نه اینکه اینجا بگیم اگر روایتی که بهش عمل کردی مطابق با واقع نبود مصلحت واقع رو به تو میدن که قول سببیت بشه، چنین نیست. ما میگیم بر طبق هر کدام از این دوتا عمل کردیم، اذا طابق الواقع فهوه به ثواب واقع رسید، اگر مطابق با واقع نباشد اینجا شما معذور هستید. میگید دلیل ثانوی گفت مخیری، منم عمل کردم، حکم مطابق با واقع نشد، عقابی برای انسان وجود نخواهد داشت. به چه دلیل؟ به همین ادله ثانوی. بقی علینا ان نفهم معنی تخییر علی تقدیر القول به، واجب بر ما این که بفهمیم معنای تخییر را اینجا دقت کن علا تقدیر قول به بر فرض این که ما قائل به تأخیر بشیم. بعدم خواهیم خوند که خود مرحوم مظفر در عرض کنم که قاعده ثانویه قائل به تأخیر نیستن، ایشون حرف دیگری دارن. حالا میفرمایم بر فرض این که ما قائل به تأخیر بشیم که مشهور قائل به تأخیر شدن بلکه ادعای اجماع شده، حالا آیا تأخیر کدومی که از اون دو تا تأخیر است که قبلا ذکر کردیم؟ باقیش در ما این که بفهمیم معنای تأخیر را بنابر تقدیر قول به این تأخیر، بعد از این که بیان کردیم سابقا انه لا معنا للتأخیر بین المتعارضین، قبلا ما اثبات کردیم که در طبق قاعده اولیه معنا ندارد تأخیر بین متعارضین از جهت حجیت و نه از جهت واقع. حالا اینجا شما تأخیر مرادتون چیه؟ میفرمان نقول ان معنا التأخیر، معنای تأخیر به مقتضای این دلیل خاص این است که هر یک از این متعارضین منجز للواقع، منجز واقع است علی تقدیر اصابتی للواقع. بر تقدیر این که مصیب به واقع باشه منجز واقع است، واقع نماست، و معذر للمکلف علی تقدیر خطر، و باعث معذریت از کنم عدم عقاب می شود در تقدیر خطا. و هذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلنا، این خطیشان عبارت اخرای از همون حجیت است. یعنی میخوان بفرماین مرادمون از تأخیر در اینجا تأخیر در مقام حجیت است. خب تأخیر در مقام حجیت دلیل میخواد، دلیل ما همون جعل جدید و همون روایات خاصه است و همین معنای جعل جدیدی است که ما گفتیم او را. فلل مکلفه، پس مکلف میتواند اندختار ما یشاء من هما، هر کدوم از این دوتا را که دلش میخواد اختیار کنه، یعنی هر کدوم از این دوتا براش حجته. فین اصاب الواقع، اگر به واقع رسید فقط تنجز به، خیلی خوب منجز شده واقع به سبب این دلیل، و الا فهو معذور، و الا پس این مکلف معذور است. و هذا بخلاف ما لو کنا نحن بالعدلت العامه، و این بخلاف فرضیست که اگر این روایات خاصه نمی بود، اگر این 10 یا 11 روایتی که بعدا خواهیم خون نمی بود، اگر ما بودیم و اون عدله عامه، اونجا قالب تخییر نبودیم. چرا؟ چون هیچ گونه دلیل بر تخییر نداشتیم. و این به خلاف جایست که اگر ما بودیم اون عدله عامه، فانه پس که درسته که در این مورد لا منجزیت لأحد ما غیر المعین، منجز نیست یکی از این دوتا روایت غیر معین و نه معذر می باشد، نه منجز است و نه معذر، این حجت نیست. و شاهد علی ذلک، می فرمان شاهد بر این مطلب این است، اگر در فرضی که این دلیل خاص هست ما بر طبق هیچ کدام از این دو عمل نکنیم گناهکاریم، عقاب می شویم. خداوند به ما خواهد گفت که با این که دلیل خاص می گفته مخیری، چرا بر طبق هیچ از این دو عمل نکردی؟ اما اگر این عدله خاصه نمی بود، خب ما قائل به تساقط می شدیم، به هیچ کدام عمل نمی کردیم. شاهد بر مطلب این است که به مقتضای این دلیل خاص جایز نیست ترک عمل به هر دو با هم، به خاطر این که بر تقدیر خطا در ترک این دو، اگر هر دو رو ترک کردی و به واقع نرسیدی خطا کردی، لا معذر له، معذری ندارد، توجیهی ندارد در مخالفت واقع، بینما انه معذور، در حالتی که این مکلف معذور است در مخالفت واقع، اگر عقص کند به یکی از این دو، اگر به یکی از این دو تا دلیل عمل کرد و بعد مخالف واقع در آمد، خب میگه دلیل خاص بوده و طبق دلیل خاص عمل کردم. و هازا به خلاف ما لو لم یکن هازا دلیل خاص، به خلاف موردی که این دلیل خاص موجود نباشد، فانه یجوز له ترک العمل بینما معا، جایز است برای مکلف ترک عمل به هر دو با هم، و این استلزم مخالفت الواقع، ولو مستلزم مخالفت الواقع بشود، از لا منجز للواقع بالمتعارضین به مقتضی الادله العامه، زیرا منجز واقع نیستن متعارضین به مقتضای ادله عامه، به مقتضای ادله عامه متعارضین حجت نیستن. وقتی حجت نیستن انسان به هیچ کدام عمل نکنه اشکالی ندارد، اما چون به مقتضای دلیل خاص حجت میشن، لا محاله باید به یکی از این دو عمل نکنه. از آن مذکر ناسیه و صلی اللہ علیه و سلم.
بیمنی مصولم مبتدا، خبرش کجا من؟ خبر بزده، بزده فعل و فاعل خبر برای من، جمله من از زبزده خبر از برای ساکه، جمله روی هم رفته خبر برای از دوم، این درست نیست. و بزده خبره و جمله خبره ها، جمله خبره از ناس، جمله خبره از من از زبزده خبره از ناس، جمله از ناس و من از مضافون الیه اید اوله، اید اول یا زفره یتقا یا هما یا یک، و العائد و الیهم جمله اگر خبر واقع شد باید رابطش بشه و عائد به سوی مؤنث محذوفه ای من عز هم من عز هم هنوز از دوم رو بس نکردم. پس تا اینجا چی شد ترکیب شعر دوم؟ ترکیب این شد از اولا اضافه شده به سوی جمله که الناس متداده و از دوم که اضافه باشد او را هنوز بچه من ازم موصوله هست و مبتدا از فعل و فاعل فعله منه من مبتدا و از فعل و فاعل خبر از برای منه جمله من از بر خبر برای چی میشه؟ خبر برای الناس یاده نره دیگه خبر برای الناس این جمله الناس و من از زبز مداخله از اولا میشه از اولا ظرف یا برای یتقا یا برای حما یا برای خب از دوم چی میشه؟ از اضافه از دوم بدل از از اولا میشه از دوم بدل از از اولا میشه اضافه مبتداست خبرش من و می فرماید و جمله خبر الناس و عائد به سوی الناس محذوف ای من عز منهم مثل قول اون عرب ها. شما میگید مگه میشه عائد محذوف بشه؟ بله مثل قول اون عرب ها از سمنو منوانه به درهمین، یعنی از سمنو منوانه منو به درهمین. روغن دو منی که این صفت داره از همون روغنه نرخ شده قیمت شده به منظر از سمنو مقتدا منوانه مبتلای دوم منهوی مقدر صفت منوان به درهمین خبر برای منوان جمله خبر برای از سم رابط منهوی از سم ولا یکونو از الاولا و نمی بوده باشد از اولا که از ناس باشد در از برای بزه. چرا؟ بسید که بزه خبر از برای چی شد؟ من از زر. جمله خبر برای چی شد؟ الناس. جمله الناس و من از زبت خبر چی شد؟ مضافله از. جمله من از الناس و من از زبت مضافله از شده. بازم ای از رو بگید زرف از برای بزده. بزده جزء جمله مضافون الیه شد. مضافون الیه در مضاف عمل میکنه؟ نه. جزء مضافله هم در مضاف؟ از از اولا از الناس زرف از برای بزده دقت کنید یه وقتا پیچیده یا بلا مطلب واضحه. می فرماید و نمی بوده باشد از اولا ظرف برای بزده. چرا؟ به علت این بوده این بزده جزء جمله اون چنانی است که اضافه شده از اولا به سوی اون جمله. بزده جزء جمله مضافله از اولایه و عمل نمی کند شیئی از مضافن الی در مضاف. ولا و نه هم از ثانیه بدل از از اولا هست. ما گفتیم بدل درست نیست. از دومی از اضافه هم بدل از از اولا نیست. چرا؟ به علت این که از اولا انما تکمل به ما اضیفت الی ولا یتبع اسم حتی یکمل بلا خبرن عن الناس ولا از ثانیته ولا از ثانیته بدلا من الاولا از دوم بدل از از اولا. چرا؟ واسه که ما اگر از دوم را بدل برای از اولا بگیریم هنوز بعد از از ثانیه من از زبست بعد از اولا میشه مبدلومه از ثانیه میشه چی؟ بدل. یکی از اقسام توابع هم بدله. برای اسم تابع آوردن نمیشه مگر این که اسم قبلا کامل بشه. هنوز که کامل نشده چطور شما میتونید اولا بدل بیارید؟ از اولا کامل نشده هنوز من از بعدش که خب جزء جمله مضاف الیه او بعد میاد. شما از ثانیه رو بدل از از اولا بگیرید این درست نیست. لذا و نه هم از ثانیه بدل از از اولا اینم نیست. و علت این که از اولا این از درست نیست کامل میشه به چیزی که اضافه شده اون از اولا به سوی اون چیز. از اولا به سوی چیز اضافه شده؟ الناس من عز بعد و تابع آوردن نمی شود اسم که از اولایم مگر اینکه کامل بشه. از اولا وقتی ما از ثانی رو بدل برای از اولا بریم، از اولا کامله؟ نه، هنوز بعدش من از بعد آخر شعر میاد. از اولا کامل نشده که ما از ثانی رو بدل بریم، پس بدل بودن شد. می فرماید و تابع آوردن نمیشه اسم مگر این کامل شد. ولا خبرن عن الناس، یه از دوم خبری از الناس هم نیست. دیگه الناس مبتدایی از اضافه خبرش روش که الناس اسم ذات، از اضافه ذات زمانه. ولا یکون اسم زمانه خبر را انجسته و نمی بودش از ثانیه خبری از الناس و علتی این که به درستی اون از ثانیه زمانه و الناس اسم اینه. الناس اسم اینه و اسم زمان خبر برای مسای ذات می شود. و ذاکه مبتدایی محذوف الخبر، ذاک مبتدا خبرش محذوف که کائن باشد، یعنی از ذاک کائنون. وقت جمله مضاف الیه از ازم بگو ظرف دوم برای یتقا. و علی ذلک و بنابر همین ترکیب و بیان ما و قصد قیاس بکن، هر جا کلمه ازی را دیدی نگو از اضافه به مبتدا، بگو یک جزئی جمله محصوفه. اگر از اضافه به جمله شده بود چی واضحه؟ اگر دیدی از اضافه به مفرد شد فقط علی هذا بیان، قیاس بکن بر همین بیان ما، بگو یک جزئی جمله محصوفه. وقد تحذف الجمله تو کلها، گاهی همه جمله حذف میشه. جمله ای که مضاف الیه اذا همه جمله محصوفه. چرا؟ للعلم بها، به جهتی به اون جمله ما علم داریم. مثل یومه ازن، حینه ازن، اصلش بوده یومه از کانه کذا، حینه از کانه کذا. از اضافه شده به توی جمله کانه کذا، شما جمله کانه کذا رو حذف کنه، همش رو حذف کنه، عوضش یک تنوین میدونه. زال از ساکن، تنوین هم که در تلفظ چیه؟ نون ساکنه. زیدون، زیدن، عمرون، بشرن، این تنوین نون ساکنه. تنوین نون ساکنه حکمش بدان ای اونوشیار، تا تو را زینت دهد اندر کلام کردگار. تجوید منظوم تنوین نون ساکن توی هدایم داشت دیگه. و حده نون ساکن، تعریف تنوین نیکی نون ساکنه. و زار از ساکن عوض از جمله تنوینم باورد تنوینم نون ساکنه. از التقط ساکنان حرک بسکر یوم ایزن، حین ایزن. رضا گاهی حذف میشود جمله همه اون جمله، به جهت علمی به اون جمله. و یعوض و عوض آورده میشود از اون جمله تنویل، و یکسر و کسر باده میشه زال از برای خاطر انتخاب. مثل و یوم ایزن یفرق المؤمنون، در این روز از که خوشحال میشه مؤمنین به نصر و یاری عذاب تعالی. و زعم الاخفشو، و گمون کرده ابو الحسن اخفش به درستی که کلمه از فیزارکه در این مازوکه معربه، در یوم ازن معربه یا نمقی. چرا؟ به جهت زوال و برطرف شدن افتقار و احتیاج اون از به سوی جمله، جمله مضافنه حذف شد دیگه. حالا که از اضافه به سوی جمله قطع شد، افتقار از به سوی جمله برطرف. وقتی افتقار برطرف شد میشه مورد، به درستی کسره هم اعراب و یوم ایزن کسرش کسره اعرابی. به علت اینکه یوم، لأن اليوم، به علت اینکه یوم اضافه گردیده شده به سوی همون از و کل مضاف الیه مجرور، لذا یوم ایزن حین ایزن مبان کسرش اعرابی. و رد میشه، میگیم از که مبنی هست نه به جهت افتقار از سوی جمله، کشبه الوضع فی اسمی جسنا و المعنوی فی متا و فی بنا و کفتی قاره تا آخرش اصطلاح دید. ای از شباهت وضعی به حد از بچن حرف هست دو حد، کار به شباهت افتقاریش نداریم، این شباهت وضعی به حرف داره. لزا میشه ببینی مخواد احتیاج به جملهش باشه مخواد نباشه. این فرماید و رده به انه بنا احال وضعی ها علا حرفه، ورد گردیده شده این قول، قول اخفش، این که به درستی بنای اون از به جهت وضع اون از هست و تو هست باز و رده رد شده اون اخفش به این که افتخار باقی هست. خب گفت جمله چون حذف شده جمله مضاف الیه است، پس افتقارش به سوی جمله برطرف شده. میگیم نه، جمله در لفظ حذف شده در معنا که منظور هست، پس در حقیقت افتقار از به سوی جمله چی؟ برطرف شده. ثانیا جمله حذف شد، عوض چی آوردیم؟ تنوین. نائب جمله تنوینه، نائب در حکم منظور بویا جمله حذف شده چون عوضش نائبش آمده، عوض در حکم معرفت باز رد شده اون اخفش به این که بزرستی استقار و احتیاری جمله باقن باقی هست در معنا، مانند موصول این چنانی که حاضر گردیده شده سله اون موصول برای خاطر دلیلی. اگر موصول سلش حذف شد بگیم موصول سله نمیخواد، نه سلش حذف شده، موصول سله میخواد، اینجا از مضاف الیه میخواد، منتها در لفظ حذف شده. حالا گفته شاهر نحن الاولا یعنی نحن الذین تجمع تومیعت ثم بکیت کم الی ما ایم اون چنون کسانی که الاولا موصوله جمع الذی اولو الذین مطلقا یه الاولا بنی الذینه موصوله خب که سلش اوریفو سلش میده حذف شده. حالا بگیم چون سله موصول حذف شده بگیم الولای موصول یا سله نمخواد، سله مخواد برای خاطر دلیلی، برای خاطر شعر اون جمله سله حذف شده. ما ایم اون چنون کسانی که شناخته شده است فجمع جموعک پس جمع بکن جمعهای خودت را ثم وجه هم الینا بعد توجه بده تو اون جمهوری خود رو مسلمان. ما شناخته شده هستیم، ما مسلمانیم، یا بگی ما حزب الله ما رو همه شناختن. اجمع جمعک لشکر خود رو صدام جمع ثم وجه الیه بعد اونا رو توجه بده به سوی ما که صدام رو درد و الان هم نیستم لرزش گرفته که از کجا داره حمله میشه، که تهدیدم کرده که اگه حمله بکنی ما چیکار خواهیم کرد. آمریکا مثل هشدارش میده که چند شبه قبل همشون میگردندم رادیو یک موجود کجا بود گفت ایران به همینجوری حمله خواهد کرد، صدام واضح به خودش باشه نمیدونم از جنوب غربی از کجا یک خیلی نیرو جمع کرده ایران به همینجوری کلک صدام کنده خواهد شد و اینا تمام نیروهای خودشون رو جمع کردن شاید بتونه جلو به حمله این بچه ها رو بگیره. مذالک نمیشه نفس خدایی اینا رو ملائکه های نفس کنه انشاءالله. محل شاهد ای نحن الاولا عرف ایه باز رد شده اون اخفش به این که به درستی عوض که تنوین آمدن یونزل و نازل گردیده میشه مندله معوضون ان مندله خود جمله فکأن المضاف الیه مذکورون گویا مضاف نیمه. باز به استدلال شد رد شده به قول شاعر نهیتو که انتلاب که ام امرن و به آفیت و انت ازن ازن که مضافله نیست که انت که اضافه نمیشه پس چطور میگی تنوین اعرابیه ازن از کانه کذا بوده این تنوین عوض هست. نهیتو که نهی کردم من تو را از طلب نمودن تو ننه ی عوضا طلبه شاده 15 ساله 17 ساله دنبال نمی اندرسته یعنی چی؟ دست پنجم او فایده نداره او تو سلیهی سالمی گرفتار نکن خود داخل نهی کردم من تو را از طلب کردن تو ننه امر را نهی کردم با عافیت و صحت و سلامتی با حال که تو در این هنگام صحیح و سالمی او مثل کوری آجون فزیم منه بیدی پدرت در بیده فا اجابه انهازا پس جواب داده از پشت این به این که به درستی عدر این ایزن بعد حذف گردیده شده مضاف الی و باقی مونده جرش مثل قرائت بعضی از قراء والله یرید